سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 28.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم آغاز ماه مبارک رمضان رو. انشالله که بتونیم بهره کافی رو از این ماه ببریم. ماه رمضان ماه بازگشت به وطنه. تمایز انسان از غیر انسان در وطنداری و وطنخواهیه. انسان موجودیه که وطن داره، ذکرت دار به تعبیر قرآن، آدرس خونشو گم نکرده، یادش نرفته که مثل کسی که از خونه بره برای کسبی، برای درآمدی، یادش بره که باید برگرده خونه. یکی از خونه بره بیرون برای اینکه نون بخره، همین دم افطار مثلا پدر خونه، پسر خونه، هر کی بره برای نون خریدن، گم کنه برگشتش، یادش بره برگشتش، اصلا یادش بره خونه ای داره. اونی که یادش میره خونه داره، این مجنونه. اونی که خونه رو گم میکنه، ضاله، گمراهه. بله، اونی که حواسش پرت میشه، غافله. اینا مراتب ماست دیگه. این حالاتی که از انسان در قرآن نقل میشه همیناست. بعضیا مجنونن، اصلا انگار حالیشون نیست اینا قرار بود برگردن. بعضی زالن، آدرس رو اشتباه رفتن. بعضی غافلن، حواسش نیست باید برگرده، یه نونی گرفته باید، یا اصلا یادش میره نون بگیره. اینا میشه حالات انسان. ماه مبارک رمضان برای هوشیاریه، برای بیداریه، میاد بیدارمون کنه. ما وطن داریم، لذا روز عید فطر هم عید بازگشت به فطرت دیگه، جشن میگیریم که ما به فطرت برگشت، ما وطنمون رو پیدا کردیم بعد از اینکه 11 ما یادمون رفته بود، مشغول کسب و کار و زندگی و مدرک و تحصیل و زن و بچه و اینا بودیم، یادمون رفته بود. ماه مبارک اشتغالات ما رو با یه مهندسی عجیب و غریبی از بین میبره. یه هندسه عجیب غریبی داره ماه مبارک رمضان، یه دستگاه عجیب و غریبی است که اون گرانیگاه همه این هندسه روزه است. با روزه انسان میفته توی بافتار دیگری، زندگیش اصلا یه ساخت و مدل دیگری پیدا میکنه، یه هویت جدیدی پیدا میکنه انسان. لذا پیغمبر اکرم فرمود اگر مردم بدونن در ماه رمضان چه خبره، آرزو میکردن همه سال ماه مبارک بشه. خب آدمی که غافل، جاهل، ضال، نگاه میکنه میگه مهمونی خدا همش گرسنگی و خستگی و تشنگی، و مهمونی خدا هم که میریم این شکلی، نمیفهمه خدا داره چیو میگیره و چی میده. خدا داره اشتغالات رو از ما میگیره، خودش رو میده، خودش رو جلوه میده. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. ماه مبارک رمضان ماه بازگشته به وطنه. وطنمون رو یادمون نره، ذکرت دار. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. میفهمن من اولیاء خودم رو با یه چیز خالص میکنم، آدرس خونه، به تعبیر از استاد عبدالله جوادی، آدرس خونه، با این خالص میکنه. کسی اگه آدرس خونش رو یادش نرفت خالص میشه، اول مخلص میشه، بعد مخلص میشه، بعد مخلص میشه. همه خلائق حساب کتاب دارن غیر از مخلصین. سوره مبارکه صافات رو ببینید، شیطان با همه کار داره غیر از مخلصین. چرا؟ مخلص کارهاش مظهر فعل خداست، خدا از مظهر فعل خودش که بازخواست نمیکنه، سوال نمیپرسه. با چی مخلص شد؟ با چی خالص شد؟ اول اخلاصه، از مخلصی میشه، بعد جز مخلصی میشه. بل اخلاص یکون الخلاص. با چی خالص شد؟ آدرس خونش، آدرس خونش یادش نرفته بود. این کتاب آن سوی مرگی که چند ماهی هست، نمیدونم از بهمن به نظرم کتاب رو شروع کردیم، 4 ماهیه که خدمت این کتاب هستیم، انشالله خدا توفیق بده تو این ماه مبارک تمامش میکنی. یکی از بهترین ویژگی‌هاش اینه که این کتاب آدرس خونه رو داره میده، آدرس توشه. یادمون میاره ما مال اینجا نیستیم، ما قرار بود بیام یه نونی بگیریم برگردیم. میگه مصیبت که میرسه چه شکلی آدم صابرین کیان، که خود روزه‌ای که امروز شما گرفتید مظهر صبر دیگه، استعینوا بالصبر والسلام. صابرین کیان، بشر صابرین کیان بودن؟ صابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت، بقیه شما بگین، قالوا انا لله و انا الیه، یک کلمش حیفه، انا الیه راجعون. مصیبت که میرسه میگه حواسم هست، من مال اینجا نیستم، این صبر میکنه. بعد میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، خدا صلوات بر اینها میفرسته. کسی که صابر یادش نمیره. چرا؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، چون پیغمبر یک لحظه یادش نرفت مسافره، اینجا مهمان، آدرس رو یادش نرم، برای همین خدا دائم صلوات فرستاد، چون در مسیر رفتنه دارن میبرنش، دائم صلوات و امداد و رحمت جاری میشه. اگه کسی یادش نرم وطن داره، همه مشکل ما اینه که یادمون میره وطن داره، فهم میکنیم وطنمون اینجاست، فهم میکنیم وطنمون مثلا خیابون سید رضی و خواجه ربیع و، وطن ما اینجا ها نیست، ما برای اینجا نیم، ما اینجا زندگی نمیکنیم. چند روزی قفسی ساختم از بدنم، قفس ما سید رضی و خواجه ربیع، نگو خونم اونجاست، بگو قفسم اونجاست، قفسمون اونجاست، خونمون کجاست؟ در مسیر میشه بریم بهش برسیم. خب یکم ببینیم این خونه کجاست و انشالله قرار کجا بریم. داستان سوم کتاب بودیم برای ازدانی که احتمالاً امروز به بحث ما ملحق شدن، کتاب آنسوی مرگ. سه تا داستان از سه نفری که مرگ رو تجربه کردن، وقایع بعد از مرگ رو دیدن، با جزئیات توصیف کردن. دو تا داستانش رو خوندیم، داستان سوم بخش آخرشه. داستان سوم یه آقای دکتری بود که رفت تو کما، 50 ثانیه تو کما بود، الان چقدر؟ یه ماه بیشتره فکر کنم، 2 ماه داریم بحث میکنیم این 50 ثانیه، این آقا که چی دیده تو این 50 ثانیه. و اول میبرنش وادی حق الناس، گرفتار بوده، میان نجاتش میدن، مادرش بوده به واسطه کار خیری که کرده بوده، میگه که این توفیق پیدا کرده برگرده به دنیا. قبل از اینکه بخواد برگرده به دنیا میره عالم برزخ مادرش رو ببینه، الان اومده تو برزخ مادرش یه دوری بزنه و برگرده. مقدارش رو دیروز خوندیم، تابلوهایی رو گفت روی دیوار خونه مادرم دیدم، این تابلوها زیاد بودن، مثلا تابلوی آبشار، احساس میکردم که آب واقعا داره از بلندی به پایین میریزه. حالا اینجا رو دیروز خوندیم، رفقا فیلمای هری پاتر رو فرستاده بودن که آقا اینا تابلوها رو دیوار راه میرن. حتی احساس میکردم که پشنگهای آب با هر نسیم به صورتم میخوره، خیلی مسرت بخش بود. یا اون تابلوی خورشید، اونم مفرح و کاملا واقعی به نظر میرسید. اون تابلو در نگاه اول خورشید رو نشون میداد که داشت از پشت کوه ها بیرون میومد. من در ابتدا بخشی از دایره خورشید رو دیدم، رفته رفته بخشای دیگرش رو، تا اینکه تمام قرص خورشید هویدا شد. مادرم توضیح داد که این تابلوها رو یکی از دوستانش خلق کرده و به او هدیه داده. نویسنده میگه خوش به حال مادرتون، من تو خوابم نمیتونم چنین تابلوها رو ببینم، چنین تابلوهای و چنین خونه هایی رو. چرا خوبه که آدم بتونه تا قیامت تو خونه زندگی کنه؟ جواب میده البته مادرم خاطر نشان کرد که هر وقت بخواد میتونه خونه شو به شکل دیگه ای بسازه. او میتونست خونه رو با سنگ های اصیلی یا مصالح دیگر از نو خلق کنه. اینا رو همه رو توضیحات تو جلسه قبل دادم. فرضاً با مصالحی از جنس چوب اصیلی، چوب مثالی، شیشه اصیلی، طلا، نقره یا جیوه اصیلی. من از مادرم نخواستم که جلوی روام منزلی کاملا جدید و متفاوت بسازه، اما تقاضا کردم که برای نشون دادن تواناییش تغییر کوچیکی تو خونش به وجود بیاره. او بعد از درنگ کوتاهی کف سالن رو که از نور بود به آب تغییر داد. به آب؟ بله، و من جریان آب رو زیر پاهام دیدم. دیدم که روی آب ایستادم، ولی نه در آب فرو رفتم، نه تعادلمو از دست دادم، نه تو پاهام خیس شد. آب ولی خیس نمی‌کنه، چون ماده نداره. خیس شدن آب مال عالم ماده است. آب حیات بخش است و خیس میکنه، خیس کردنش نقص آبه، هرچی هم نقص مال عالم ماده است. حیات بخشیش کمالشه، هرچی کماله تو عوالم بالاتر هم هست، در عالم مثال هم هست. پاش خیس بشه، میخواین خیس بشین که کیف کنید، کیف میکنید ولی خیس نمیشه. شما چی اراده میکنی اونجا؟ اراده میکنی؟ خیس دوست داری؟ میگم خیس دوست داریم. خیسی از این بابت که پا خیس میشه، کند میشه حرکت آدم، تعادلش از دست میده، روماتیسم میشه، سلول ها رو با مثلا اختلال مواجه میکنه. از این جهتاش نقص. اگر خنکی منظورتونه، خنک میشید بدون خیس شده. اگه سرحال شدن منظورتونه، سرحال میشید بدون خیس شده. خیس شدن فعل و انفعاله، حرکته، یعنی یه چیزی از یه چیزی تبدیل به یه چیز دیگه بشه. اون وقتی آبی که روی پای شماست باید تبخیر بشه، برای تبخیر شدن باید دمای بدن شما رو بگیره. شما یه چیزی داری از دست میدی، دمای بدنتو داری از دست میدی، دما از دست میدی، نقصه. تو عالم برزخ هیچی از دست نمیره، هیچ از دست رفتنی نداریم. ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد، هیچ نفادی نیست، از بین رفتن ابدا نیست. حالا آقا جان بعد میگه که چطوری تونست کف سالونو، بعد میگه بذار سوالمو بهتر کنم، چطوری میتونست خونه اینو و احتمالا زیباتر و چشمگیرتر بیافرینه؟ میگه به کمک عقل و اراده اش. عقل و اراده. شما همین الان اراده میکنید هرچی بخواید خلق میشه دیگه، اینجور نیست؟ شما الان 55 میلیون آدم یه جا با هم خلق کنید، همه رو با هم یه جا ببرید، همه رو یه چشمی کنید، چشمشون اینجا باشه، همه رو کلهشون را برن، مثلا دستاشون پاهاشون باشه، پاهاشون دستاشون، شما هر کار یخلق و مایشا، هرچی دلت بخواد میتونی خلق بکنی تو عالم ذهنت. عالم ذهن عالم مثال، مثال متصل، عالم برزخ مثال منفصل، از یه جنس اینا، هرچی بخوای خلق میکنی. بستگی به عقل و اراده داره. بله یه بچه خیلی چیزها رو ازش ادراک نداره، واسه همین تو ذهنش تصور نمیتونه بکنه. بچه از لذت همسر بودن یکی برای یکی دیگه سر در نمیاره، برای همین تصورش هم نمیکنه. مراتب بهش به مراتب عقله. هر کی اونجا هر چی اراده بکنه لذت میبره، ولی بعضی عقلشون به بعضی چیزا اصلا نمیرسه. مثلا بنده اینجا هیچ وقت نمیشینم آرزو بکنم ای کاش فلان نسخه خطی از شیخ طوسی، از خواجه نصیر طوسی در فلان مسئله نجوم ای کاش مال من بود. چرا آرزوشو نمیکنم؟ چون عقلم بهش قد نمیده. درسته؟ مراتب بهش این شکلیه. بعضیا نمیدونن بالاتر چه خبره، مثلا آرزوشو نمیکنن. اگر میدونستن آرزو میکردن، آرزو کردن همانا، محقق شدن همان. اینا بحثای بسیار مهمیه ها. بهش حسرت نمیخوره، جهنم یا حسرت میخوره؟ نه، حسرتش از جنس قبطه میخورن، حسرت نمیخورن. قبطه خوردن به اینه که میداند یه مرتبه بالاتری داره. علم اجمالیه، علم حضوری نیست، علم تفصیلی نیست. مثل که من میدونم آقای دکتر، وقتی کسی میدونم پروفسور حسابی یه چیزی بیشتر از من میدونه، ولی دقیقا نمیدونم او چیا رو میدونه که من نمیدونم. گفت معلم سر کلاس گفت هر کی نفهمیده بپرسه. من میدونستم نفهمیدم، ولی نمیدونستم دقیقا چی رو نفهمیدم که بخوام بپرسم. این همینه، درست شد؟ میدونم که یه چیزی رو ندارم، ولی دقیقا نمیدونم چی رو ندارم که همونو آرزو کنم داشته بشم، داشته بشم، داشته باشم. ادبیاتمون هم بیخته به همه موزی، اول ماه مبارک. نمیدونم چی رو بخوام، فقط میدونم چیزی رو ندارم. اینا میدونن حضرت ابوالفضل علیه السلام یه چیزی دارن از کمالات که من ندارم، بابت اون قبطه میخوره. دقیق چون نمیدونه نمیتونه تمنی کنه، اگه تمنی میکنه خدا بهش میداد. خب با کمک عقل و اراده، شما میدونین که منظورم از عقل مغز نیست. 5 دقیقه دیگه باید تمومش کنم. چرا که عقل و مغز دو چیز جداگونن. عقل با مغز فرق میکنه. مغز، خب اینو توضیح بدم الان. ببینید آقا جان، جسم ما جلوه ای از روح ماست. دستم بسته از توضیح بدم. ما فکر میکنیم تو جسممون روحه، یه جسمی داریم توش روحه. حالا من این تعبیر رو هر جا گفتم همه خندیدن، آقا تعبیر کاملا علمیه. روح تو جسم نیست، جسم تو روحه، روح تو جسم نیست. حالا فقط اشاره میکنم، توضیحش دیگه مفصله، چون همیشه مطلق در مقیده یا مقید در مطلقه. خانه، خانه آبی، خانه اطلاق داره، خانه آبی مقیده، کدومش تو کدومه؟ خانه آبی تو خانه است یا خانه تو خانه آبی؟ سخت شد؟ مقید تو مطلقه. جسم مقیده یا روح؟ جسم. پس جسم تو روحه، نه روح تو جسم. یه کمی سعی همون کردم حالا بهش اشاره بکنم. بعد هر آنچه از کمالات روح که هست این مقیده دیگه، تو این جلوه می کند. من ادراک دارم، ادراک روح من یه جایی از جسمم بروز داره. خیلی دقت کنید، ما با بچه های دانشگاه شریف جلساتی داشتیم بحث میکردیم، خیلی اینا سرمنشه بسیاری از تحولات بنیادین در علومه. مغز کارش چیه؟ مغز تشعشع ادراک روحه. حالا از اینجا بحثش بسیار سخت میشه، چرا ضربه به این وارد میشه؟ اون اختلال پیدا میکنه. نه این میخوام من تو این بحثا وارد نشم، اینم نمیشه. شما با چشماتون دارید میرسونید آقا ادامه بده، اینم نمیشه ولش کرد. ببینید آقا جان، الان این قلب سنوبری، اون ادراکات در باطن ما، تعلقات باطنی ما، علاقه ها، علاقه ها مال روحه یا مال جسمه؟ علاقه ما رو روحه دیگه. شما تو خوابم علاقاتو داری؟ شما صبح که پا میشی صبح به صبح علاقاتو ریکاوری میکنی؟ یا میری به همگیری هنوز داری؟ به چی علاقه داری؟ به چیز نفرت داری؟ اینا باهات هست. بیدار که میشی دوباره درد قلبت شروع میشه، از سر اون محبته، از سر اون نفرته، از سر اون کینهه. معلوم شه که روح رفت اومد دوباره تو بدن جلوه کرد. بله؟ پس این اصلش مال روحه، تو بدن بروز پیدا میکنه. ادراک مال عقل، رو مغز بروز پیدا میکنه. حالا همونجور که دریافت میکنه، همونجور که بروز میده دریافت هم میکنه. چشم دیگه، اینو بحث سنگینی ها، ملا صدرا میگه روح میبینه چشم دریافت میکنه، بعد روح به چشم میگه ببین. اینش تا اون قبلی ساده بود، بعدیش بامزده است. میگه روح دستور میده به چشم میگه ببین دیگه. حالا اینو توضیحاتش مفصله. بعد چشم اگه اختلال پیدا کرد، قدرت، دقت دقت این تیکر بگم رد میشه، قدرت بینایی مال چشم یا مال روح؟ مال جسم یا مال روحه؟ مال کدومشه؟ مال روح دیگه. جسم فقط صورت رو دریافت میکنه میده به روح، بعد روح اول یه مرتبه حس داره، بعد یه مرتبه خیال داره، یه مرتبه عقل داره، که اینا توضیحش مفصله، بعدا شاید یکم توضیح بدم. حالا اگر چشم دچار اختلال شد، بینایی روح از بین نرفته، دریافت روح با مشکل مواجه شده. درسته؟ مثلا طرف خواب میبینه، نابینا ولی خواب میبینه. ندیدید از اینا؟ نابینا خواب میبینه. چیه؟ مادرزادی. بله، نابینا خواب میبینه. توضیح نمیتونه بده، ولی صورتو که میبینه، یه صورت دیگه میبینه، چیزایی میبینه که خودش برای خودش تو ذهنش میسازه، اشکال نداره، ولی میبینه. نابینا صبح بیدار میشه میگه اینو تو خواب دیدم، دیشب خواب دیدم اینجور داشت میشد. الا ماشاءالله از این آدمو داری. اونجا داره چی میبینه؟ اون قدرت بیناییه که مال روحه، با عالم مثال داره میبینه. حالا مغز ضربه میخوره، ارتباط جسم، دقت این تیکر بگم خیلی بحث مهمیه، ارتباط جسم و روح تو این زمینه مختل میشه، دیگه دریافت نمیتونه بکنه. نه اینکه کلن قدرت تعقلش رو از دست داد، ما اصلا هیچ موجودی نداریم که قدرت تعقل نداشته باشه. تو انسان ها همه قدرت تعقل دارن، قدرت بهره‌وری از تعقل ندارن. همونجور که بینایی همه دارن، هر کی روح داره بینایی داره، ولی اونی که نابیناست قدرت بهره‌وری بیناییش اینجا نداره. بسیاری از شبهات حل میشه، میگه خدا چرا به یکی کامل آفرید یکی ناقص؟ خدا ناقص نمیفریده، ابزارها متفاوته. روح همه مشترک، نفس همه مشترک. تو نفس کسی ما نابینا نداریم، نفسی که کمال نداشته باشه نداریم، نفسی که ابزار ارتقای کمال رو نداشته باشه داریم. یکی نابیناه، یکی ناشنواه، یکی نابویاه. درسته؟ این قدرت تکلم نداره، نمیتونه به بهره‌وری برسونه قدرت تکلم روحش رو، بعد از اینجا نداره. تو عالم برزخ چی؟ تو عالم برزخ داره. حالا میخونم براتون داستاناشو که یه آقا دیده یه سری چیزای این شکلی رو. پس اصل این کمالو داریم. اینا با قدرت عقلشون خلق میکنن تو عالم برزخ یا با قدرت مغزشون؟ ما دیگه مغزی نداریم تو عالم برزخ، مغز میره زیر خاک میپوسه. عقل رو داریم، البته اونجا بدن مثالی داریم، بدن مثالی هم کله داره، کله هم مخ داره، ولی دیگه سلول خاکستری و نیرون و این حرفا نداریم، درسته؟ شبکه اعصاب و ضربه وارد بشه قطع نخا بشه، درست شد؟ قطع عضو و نقص و اینا واسه اونجا معنا نداره. دستش گیر کنه لای درخت مثلا، گردنش مثلا گیر کنه، این حرفا اونجا نداریم، چون اصلا عالم ماده نیست. گیر کنم خودش دوباره بدن به خودش میده دیگه. الان از این اصلا جدی نگیرین بخش آخری که گفتم، یه چیزی علیکی پرونده. خب چون نفس بدن ایجاد میکنه، اینو قول بدین جدی نگیرین، فقط اشاره بکنم بدنی که ما داریم نفسمون برامون ایجاد کرده. خب هیچ مغز مادیه و در جسم خاکی ما جایی دارد. این باشه طلبتون، شاید یه ماهی در موردش ببینم شرایط چطور میشه که جنین، نفس جنین برای جنین بدن درست میکنه. لذا خیلی از این مشکلاتی که در خلق جسمی هست برمیگره به این که روح استراب داشته. اینا رو درشو جدی نگیرید، همین فقط علکی دیگه، حالا یه همین کفری ها صبح تا شب به گوشمون میخوره، یکیش هم از اینه. اینو جدی نگیرید، بعدا شاید در موردش بیشتر صحبت کنم. اینا تو بحث انسان شناسی. خب مغز مادیه و در جسم خاکی ما جا داره، در نتیجه الزاماً پس از مرگمون نابود میشه، اما عقل غیر مادی و در جسم اصلی قرار گرفته. عقل ما آدم‌های زمینی توسط مغز بر تمام بدن و تسلط داره، یعنی عقل از طریق ارسال امواج بر مغزمون اثر میذاره، مغز با دریافت اون امواج فعال میشه و طبق دستور عمل میکنه. اینو تموم کنم، عرضم تمام، به کلاس برسید. میپرسه در حقیقت عقل اداره کننده سیستم بدن ماست، همچنین نوع رفتار ما رو تعیین میکنه. فوراً تایید کرد، گفت درسته، همه اعمال و ادراکات ما مربوط به عقله، مربوط به عقلی که جایگاهش تو مغز نیست، در جسم اصلیه. دیروز یکی از دوستان اومد دفتر گفت برای من اثبات کن معاد رو، بعد یکی دو تا استدلال آوردم، گفت اینا رو تو مدرسه خوندیم خوشم نمیاد، از یه را دیگه بیا. گفتم الان این میز که رو میز اینجا پشتش نشستی این تو ذهنت داری؟ گفت آره. گفتم خود میزو داری یا صورتشو؟ دیگه الان اون که من گفتم میخوام توضیح بدم مفصل، گفتش که خود میز. گفتم یعنی چی؟ یعنی الان تو مغزت انقدر کله مثلا 50 سانتی توش 8 متر میزه الان؟ گفت نه، پس صورتشو دارم. گفتم صورتشو داری؟ ویژگی های خود این میزو داری یا نداره؟ این میز الان میشه روش نشست، این میز وزن داره، چگالی داره، اینا رو داره یا نداره؟ خلاصه با دو سه تا بنده خدا ضربه فنی شد و گفت خب والا، گفتم چی، معاد همینه. همین که قبول کردی یه چیز غیر مجردی داری و تو غیر مجردی، همیشه معاد یه روحیه که غیر از این بدن، این بدنه میمیره میره، همه این کمالات هم مال روحه. الان شما با چی میشنوید، با چی درک میکنید، با چی لذت میبرید، همش مال روحه. این ادامه داره. این جسم هم یه پوسته، پوست شما خراش برمی‌داره دوباره روش میاد، خیلی اتفاق عجیبیه. این بدن همینه، میره زیر خاک، یه بدن دیگه ما میدن، روز قیامت همین بدن رو زیر خاک دوباره تولیدش میکنن، میدن بهم پوست، یه پیرنه، لباس، همه چی مال روحه. عقلم کجاست؟ تو روحه. از این رو عقل با مرگ انسان از بین نخواهد رفت. عقل به عنوان بخشی از جسم اصلی به عالم برزخ میره، طبیعتاً تمام آموخته‌ها و خاطرات زمینی رو با خودش خواهد برد. عقل در عالم ارواح مستقیماً بدون واسطه مغز و عصب‌ها به بدن اصلی فرمان میده. توجه داشته باشید که این عقل به مراتب پیشرفته تر از قبله، اما به تمام معنا کامل نیست، بلکه رفته رفته مسیر تکامل رو طی میکنه. انصافاً دمش گرم با این تیکه آخری که گفت. ما تو عالم برزخ رشد کمالی داریم، بهش میگن استکمال برزخیه. در مورد استکمال برزخی ان شاءالله یه جلسه توضیح خواهم داد. فعلا اولای عالم برزخمونه داریم صفا میکنیم، تازه دنیا رفتیم، سر حالیم، گرمیم، یکم دیگه جلوتر بریم ببینیم بهشت برزخی چه خبره. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.